اتفاقی داستان امیر نجار دارد. فجاء رجل من اقصى المدینه یسعا قال یا قوم اتبعوا المرسلین. سوره مبارکه یاسین جریان حبیب نجار است که به شهادت رسید در راه ایمان به خدا و خداوند پاداش او را بهشت برین قرار داد. مراجعه می فرمانید تفسیر اونجا مفصل جریان حبیب نجار را بیان فرموده. خب جاء رجل من اقصى المدینه، شاهد در این کلمه رجل هست که نکره است و در چی واقع شده؟ جمله خبریه واقع شده است. جاء جمله خبریه است. و اما مقام ثانی اونجایی است که نکره ما در جمله انشائیه قرار بگیره. مثل این که بگیم چی؟ مولا به عبدش میگوید جئنی به رجله، جئنی به رجله، یک مردی را پیش من بیاور. الان باز این رجل در جمله انشائی واقع شده است، چون که میفرماید جئنی، جئنی فعل امر است، امر هم که انشاء میشود. یا همون مثال معروف فقهی در فقه زیاد میخوانیم، اعتق رقبتن، اعتق رقبتن، رقبه الان نکره است و در جمله انشائیه واقع شده. خب حالا بریم سراغ مقام اول. اگر نکره در جمله خبریه باشد، مفاد این اسم نکره چی میشود؟ موضوع له چی میشود؟ صاحب کفایه میفرماید نکره اگر در جمله خبریه باشد، موضوع لهش فرد معین فی الواقع مجهول عند المخاطب. فرد معین فی الواقع یعنی فی علم الله، المجهول عند المخاطب که پیش مخاطب مجهول است. به آیه دقت کنید، جاء رجل من اقصى المدینه، این رجل که الان نکره هست، معنا و موضوع لهش چیه؟ یه مردی که در واقع معین بوده، ای در علم الله شخص خاصی بوده، اما مجهول عند المخاطب، ولی پیش مخاطب مجهول است و مردد است که این باشد اون باشد اون باشد، نمیدانیم دیگه، چون وقتی نکره هست معنای نکره یعنی مجهول دیگه، ناشناخته است، ناشناخته است برای ما، نه در واقع. در واقع و فی علم الله معلوم است که این رجل حبیب نجار بوده است، توجه فرمودید. و ها کذا تمام نکره هایی که در جملات خبری قرار می گیدن، موضوع اندر اونها فرد معین فی الواقع، بگید مجهول عند المخاطب، مجهول عند المخاطب. خب این مقام اول که هیچ بحثی درش نیست و روشن است. انما الکلام، کل الکلام در مقام ثانی که اختلاف شده است بین صاحب کفایه و صاحب الفصول، اگر نکره در جمله انشائی قرار بگیره، مثل اعتق رقبتن یا جئنی به رجله، اینجا الان موضوع له چیه؟ در اینجا دو نظر هست، دو نظر در اینجا وجود داره. نظر اول نظر صاحب فصول است، دقت بفرمایید، نظر دقیقی را فرموده. صاحب الفصول فرموده است اگر نکره در جمله انشائی قرار بگیرد، موضوع له او فرد مردد به نحو جزئی است. موضوع له فرد مردد می شود، به نحو جزئی هم می شود. حالا این را برای شما توضیح بدهید، موضوع بس اصل استتون خارج نشه. نکره ای که در چه جمله ای قرار داده؟ انشائی، جئنی به رجله. صاحب الفصول می فرماید مدلول این نکره فرد مردد است و این فرد مردد هم به نحو چیه؟ جزئی است. خب حالا این را توضیح بدید، منظور از فرد مردد یعنی چه؟ منظور از فرد مردد یعنی اون فردی که حتی در واقع هم تعین ندارد، حتی در واقع هم تعین ندارد. میگیم هادا اوزا کرد، جئنی به رجلن مدلولش یه فرد مرددی است،
یعنی هاذا آزاکه. و این فرد مردد هم به نحو چیه؟ جزئیه. یه فرد خاصی است، منتها فرد خاصی که حتی در واقع هم تعین نداره. جعلی به رجلن یه مردی را برای من بیار، یعنی یک مردی که به نحو چی باشد؟ فرد مردد باشد، یعنی هاذا آزاکه. و این فرد مردد هم به نحو کلی میشه یا به نحو جزئی میشه؟ به نحو جزئی میشه. چون وقتی که فرد مردد شد، این به نحو چی خواهد بود؟ جزئی. منتها فردی که تعریف فرد مردد را دقت کنید ها، فرد مردد یعنی اون فردی که حتی در واقع هم تعین ندارد، حتی در واقع هم تشخص ندارد، حتی فی علم الله هم معلوم نیست. جعنی به رجل یه مردی را برای من بیار، این مرد در واقع هم اصلا و ابدا تعیان و تشخصی ندارد و به نحو چی هم میشود؟ جزئی میشود. این نظر صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف. ولیکن نظر دوم نظر صاحب کفایت. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید نکره در جمله انشائیه موضوع لهش چیست؟ طبیعت مقید به قید وحدت و کلی هم هست. طبیعت مقید به قید وحدت و کلی هم میشه. دو تا اختلاف با صاحب فصول داره. اولا صاحب فصول میفرمود موضوع له چیه؟ فرد مردد. ثانیا میفرمود چیه؟ جزئی است. صاحب کفایه میفرماید نخیر، موضوع له طبیعت است، منتها طبیعت مقید به قید وحدت. و این موضوع الله به نحو چی میشود؟ کلی میشود و جزئی نمیشود. توضیح و ذالک، حالا این را توضیح بدهید. صاحب کفایه میفرماید وقتی که مولا میگوید جعلی به رجله، این رجل کلمه رجل که نکره است، یه اسمیست همراه با تنوین. خوب دقت کنید حرف صاحب کفایه روشن بشه. این نکره یه اسم همراه با تنوین. خود اسم رجل دلالت بر همین طبیعت رجل می کنه در برابر طبیعت مرئه، مرد را می رسانه. اون تنوینش قید وحدت را می رسانه. وقتی که مولا میگه جعنی به رجله، نه که همه مردها رو بیار پیش من، یعنی یه مرد را بیار پیش من. جعنی به رجله یعنی یه دونه مرد را بیار، نه که مولا بیرون خانه هرچی مرد بردار بیار در خانه، که قطعا معنایی نیست. پس بنابراین لفظ رجل دلالت بر طبیعت میکنه، اون تنوینش دلالت بر چی میکنه؟ قیده. اینو میگیم تعدد دال و مدلول. دو تا دال داریم، دو تا هم مدلول. دال اول ما چیه؟ رجل، که دلالت بر چی میکنه؟ طبیعت. دال دوم ما چیه؟ تنوین، که دلالت بر چی میکنه؟ وحدت. پس بنابراین موضوع اون له نکره در جمله انشائیه می شود چی؟ طبیعت مقید به قید علی نحو تعدد دال و مدلول. صاحب کفایه می فرد این طبیعت مقید به قید وحدت هم کلی جزئی نیست. چرا؟ چون این رجل مولا میگه یه مرد را برای من بیار، این یه مرد منطبق بر زید می شود، اینم یه مرد است. منطبق بر عم میشه، اینم یه مرد است. منطبق بر بچ میشه، اینم یه مرد است. عنوان رجلون واحد، این عنوان عنوان کلیه، اصلا جزئی نیست، به خاطر اینکه قابل انطباق علی کثیری. تعریف کلی چی بود؟ مفهومی که بله یصدق علی کثیری. خب این رجل یصدق علی کثیر. شما هم رجل واحدی، آقا هم رجل واحده، من هم رجل واحدم، همه بر ما صدق میکنه، بر تک تک ما رجل واحد صدق میکنه. پس بناء علی هذا، اگر نکره حرف صاحب کفایه روشن بشه، خلافند صاحب الفصول، اگر نکره در جمله انشائی قرار گرفت، صاحب کفایه میفرماید جزئی نیست، فرد مردد هم نیست. مدلول نکره در جملات انشائیه طبیعت، بگید با من، طبیعت مقید به قید چی میشود؟ و ها کذا، جزئی یا کلی میشه؟ کلی میشه. خب حالا که نظر صاحب کفایه را فهمیدیم، خب یا صاحب کفایه اشکال شما بر صاحب الفصول چیه؟ صاحب کفایه اعلان دار مقامه و شریف یک اشکالی بر صاحب فصول دار و این از میفرماید شما گفتید که مکره در جمله انشایی مدلولش فرد مردد است و به نحو چی؟ میفرماید این با متفاهم عرفی هماهنگی ندارد. اونی که عرف از نکره میفهمد، نکره در جملات انشایی غیر از این است که شما میگوید. چرا؟ خوب دقت کنید. میفرماید به خاطر اینکه وقتی که مولا به عبدش میگوید جعنی به رجله، این عبد میتواند هر مردی را بیاورد. پس همین که میتواند هر مردی را بیاورد نشان آن است که این کلی است، چون اگر این جزئی بود فقط یه نفر را باید بیاورد، در حالی که این عبد میتواند چیه؟ از خانه بره بیرون، هر مردی را که میخواد بیاره بیاد. پس این معلوم میشود که جعلی به رجله جزئیه یا کلیه؟ کلیه، چون منطبقه بر تمام رجل ها میشود، منطبقه بر تمام رجل ها میشود. یعنی دلیل بر این که حرف صاحب فصول درست نیست همین معناست که عبد میتواند کل واحد من افراد رجل را چیکار کنه؟ بیاره. وقتی مولا گفت جعلی به رجله، میتواند هر فردی را بیاره، زید را بیاره، عمرو را بیاره، بکر را بیاره. خب همین که میتواند از این افراد متعدد یکی را برداره بیاره، دلیل بر چیه؟ دلیل بر این است که مدلول رجل جزئیه یا کلیه؟ کلیست. هذا اولا اشکال دوم را داره که خلاف متفاهم عرفی. صاحب کفایه میفرماید وقتی که این عبد یک رجل را آورد، بر اون رجل آیا فرد مردد صدق می کند یا فرد معین؟ آخه صاحب فصول می فرمون مدلول نکره در جمله انشایی چیه؟ فرد مردد. بعد از آنی که این عبد اون رجل را آورد، یه رجلی را آورد، بر این چی صدق می کند؟ هازا آزا کن یا این که هازا بر اون صدق می کند؟ هازا دیگه، چون فرد مردد یعنی این یا اون. در صورتی که وقتی که عبد این رجل را آورد، امر مولا را امتثال کرد، عنوانی که بر این رجل صدق می کند معین است یا مردد است؟ معین. پس بنابراین این تحلیلی که صاحب فصول کرده خلاف متوهم عرفی، چون اولا عرف میگه شما هر فردی را می توانی بیاری، پس این معناش یعنی کلیه. ثانیا هر فردی را که عبد آورد بر او چی صدق می کند؟ عنوان مردد یا عنوان معین؟ عنوان معین. پس این عربی که صاحب فصول زده است قابل قبول نیست، خلاف متفاهم عرفی است. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، این که نکره بعد از جملات انشائیه دلالت بر چی میکند؟ طبیعت مقید به قید بعده، طبیعت مقید به قید کلیه یا جزئیه؟ کلی میشود. پس بنابراین این هم اختلاف بین صاحب فصول و صاحب کفایه. تا به حال دقت بفرمایید، تا به حال چهار لفظ از الفاظ مطلق را بیان کردیم و تحلیلش کردیم. الان موقع جمع‌بندیه. دقت کنید با یک سوال جمع‌بندی را شروع می‌کنید. سوال این است که از این الفاظ چهارگانه ای که گفته شد، کدام اینها برای اطلاق شایستگی دارد؟ چهار تا لفظ را گفتیم، اسم جنس را گفتیم، علم جنس را، مفرد معرف به الف و لام را گفتیم، آخرش هم چی را گفتیم؟ نکره را هم بیان کردیم. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید از این الفاظی گفتیم دو موردش به درد اطلاق می خورد. یک اسم الجنس، دو نکره ای که بعد از جمله انشائی واقع بشه. این دو مورد را صاحب کفایه می فرماید از این چهار لحظی که برای اطلاق بیان کردیم دو موردش به درد مطلق می کند. یکی اسم الجنس است، یکی دیگرش چیه؟ بفرمایید. یکی دیگر چیه؟ نکره بعد از جملات انشائی است. خب قبل از آنی که به توضیح کلام صاحب کفایه بپردازیم، خب این سوال تو ذهن همه شما آمد که پس اون دو تای دیگر چی میشه؟ علم جنس چه میشود؟ مفرد معرف به الفا پس اون چه میشود؟ اون چرا از دائره خارج شد؟ اگر بحث های قبلی را خوب دقت کرده باشید، خودتون جواب این سوال را می توانید بدهید. جواب این سوال این است که صاحب کفایه علم الجنس را هم فرمود مدلولش همون مثل چیه؟ اسم جنس است. هیچ فرقی نمی‌کنه. برخلاف مشهور که موضوع ده علم جنس را جدا می‌دانستن، ثابت ها نه، همون علم الجنس همون اسم الجنس هم. پس اینم داخل اون میشه. یعنی علم الجنس هم داخل در چی میشه؟ اسم جنس میشه. و اما مفرد معرف الف و لام را، اونم که فهمیدید صاحب کتاب هنوز الف و لام فقط برای چیه؟ عزینه. پس اونم فرقی با همون اسم الجنس نمی‌کنه. پس همین که صاحب کتاب فرمود اسم الجنس، اونها هم داخل میشه. دیگه احتیاجی به گفتن اونها نیست. طبق تحلیلی که صاحب کفایی کردن، چون علم الجنس را با اسم جنس صاحب کفایی هیچ فرقی نمی کند، فقط تفاوتش تعریف لفظیه، از جهت موضوع الله هیچ فرقی نداره. مفرد معرفه و علف لام هم که دیروز خوندید، فرمود علف لامش هیچ دلالتی بر تعریف یا استغراق و فلانی ها نداره. پس که انما این علف لام بدون علف لام، پس مفرد معرفه و علف لام هم می شود مثل چی؟ مثل همون بفرمایید اسم جنس میشه دیگه، فرقی نمیکنه. پس همه اینها دیگه داخل بر اسم جنس میماند. این نکره ای که در اینجا گفتیم، نکره در جملات انشاء. پس این موارد را در دو بخش تقسیم کرده صاحب کفایی. خب حالا که این مطلب روشن شد، صاحب کفایی میفرماید هم اسم جنس به درد اطلاق میخورد و هم نکره ای که در جملات انشائی باشه. خب اینها چجوری به درد اطلاق میخورد؟ توضیح مزاحمه. صاحب کفایه می‌فرماید در باره اسم جنس، ما گفتیم اسم جنس وضع شده است برای طبیعت مهمله مبهمه، اصل طبیعت را بیان می‌کند. موضوع اون ده اسم جنس یادتون هست گفتیم چیه؟ طبیعت. اول شما میگم، دوم شما میگید، طبیعت لا به شرط مقصدی، طبیعت لا به شرط. خب این همون اطلاق است دیگه. وقتی میگیم لا به شرط یعنی مطلق دیگه. پس موضوع اون ده اسم جنس طبیعت مهمله مبهمه به نحو لا به شرط مقصدی. خب لا به شرط مقصدی مساوی با همون چی میشه؟ اطلاق میشه دیگه. اطلاق هم لا به شرط مقصدی. خب این چه خوب است برای این. میفرماید و نکره ای هم که در جمله انشائی قرار دیگه الان بیان کردیم، گفتیم طبیعت است مقید به غیر وحدت. چون کلیه، طبیعت مقید به قید وحدت، گفتیم کلیه دیگه. وقتی که کلی بشود دارای چی میشه؟ اطلاق میشه دیگه. این رجل، اون رجل، اون رجل، همه را علی سبیل الاطلاق شامل میشود. پس بنا ان علی هذا صاحب کفایه میفرماید این دو موردی که بیان کردیم، یعنی اسم جنس و این نکره ای که در جمله انشائی قرار میگیرد، هر دوی اینها دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر اطلاق میکنه. که مشهور هم این دوتا را جزء مطلق میدانن، یعنی هم اسم جنس را هم نکره ای که در جمله انشائی واقع بشه. میفرماید این دوتا را که اصولی مطلق میدانن، اتفاقا در لغت هم اینها را مطلق معنا کردن. در لغت هم اسم جنس را که میخوان معنا کنن به نحو مطلق معنا میکنن، نکره را که میخوان معنا کنن به نحو چی؟ مطلق معنا میکنن. این دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید این اطلاقی که اصولیین گفتن به همان معنای اطلاق لغوی است. اطلاق در لغت به معنای چیه؟ ارسال و عدم تقیید است. وقتی که میگن فلان شی مطلقه یعنی آزاد است، مقید نیست. اطلاق در اسم جنس و نکره که اصولیین بیان کردن میگن مطلقه، این اطلاق اصطلاح اصولی نیست، این اطلاق به همان معنای لغوی است. با همون معنای لغوی که لغویین بیان کرده اند که اطلاق را به معنای چی گرفتن؟ ارسال و عدم تغییر. اسم جنس هم که در اصول میگیم مطلقه، نکره را هم که در اصول میگیم چیه؟ مطلقه. این عنوان مطلق در علم اصول اصطلاح جدیدی از طرف اصولیین نیست، همون معنای لغوی شه. اسم جنس مطلقه یعنی چی؟ یعنی مرسل است. مرسل است یعنی چی؟ یعنی قیدی ندار. نکره مطلق است در علم اصول میگن نکره مطلقه. این اطلاقی اصطلاح جدیدی نیست که اصولیین بیان کرده، این هم معنای لغوی است. یعنی نکره که در جمله انشائی واقع میشود قیدی ندارد، حالت چی را دارد؟ حالت اطلاق را دارد، حالت ارسال را دارد. این نظری است که صاحب کفایه. پس بنابراین اسم جنس موضوع اون لهش گفتیم طبیعت لا به شرط می شود، وقتی که طبیعت لابشرط شد دلالت بر چی میکنه؟ اطلاق میکنه، چون لابشرط مساوی با اطلاق. صاحب کفایه میفرماید به مشهور اصولیین یک نسبتی داده شده، البته خودشون در این نسبت تشکیک میکنن، ولی میفرماید یه نسبتی به مشهور داده شده که مشهور اینطور گفتن که در اسم جنس موضوع الله طبیعت لابشرط قسمیست. خوب دقت کنید، به مشهور اینطور نسبت دادن که در اسم جنس موضوع الله اسم جنس لابشرط مقسمی نیست که ما میگفتیم، بلکه لابشرط چیه؟ قسمیه. خب فرق این دوتا چیه؟ یادتون از اینو بیان کردیم دیگه. لابشرط مقسمی یعنی طبیعت که مقید به هیچ قیدی نباشد، اما لابشرط قسمی یعنی طبیعتی که مقید به قید اطلاق باشد، به قید اطلاق مقید باشد. که در اون روز اون موقع که لابشرط را بیان می کردیم اگر یادتون باشه گفتیم لابشرط قسمی در واقع چیه؟ به شرط شیء است، یعنی به شرط اطلاق است. ببینید یه وقت میگیم موضوع له انسان طبیعت انسان است، نه لحاظ اطلاق درش میشه نه لحاظ چی؟ تغییر. این الان میشه چی؟ لابشرط مقسمی. اما یه وقت میگیم موضوع له انسان چیه؟ طبیعت مقید به قید اطلاق است. اگر گفتیم طبیعت مقید به قید اطلاق، سوال میکنم شما جواب بدید، اطلاق انسان بر انسان مقید حقیقت میشه یا مجاز میشه؟ مجاز خواهد شد دیگه، چون میگیم انسان مقید است به قید چی؟ مقید است به قید چی؟ اطلاق دیگه. وقتی مقید به قید اطلاق شد، شد لابشرط قسمی، اون وقت در مقید اگه شما استعمالش کردی میشود چی؟ مجاز میشه دیگه. اما اگه لابشرط مقسمی بگیم، بگیم موضوع له انسان طبیعت انسان است، صرف نظر از این که مطلق باشد یا شما این را در هر کجا استعمال کنید الان نحوه حقیقه می شود. به مشهور اینطور نسبت داده شده، نسبت داده اند که مشهور قائل هستند که موضوع له در اسم جنس چیه؟ مقید به قید، مقید به قید اطلاق است، یعنی لابشرط قسمی می شود. صاحب کفایه می فرماید اگر چنین نسبتی به مشهور صحیح باشد، اون وقت اصطلاح اطلاق در علم اصول با اطلاق در لغت با هم دوتا می شود، چون اطلاق در لغت به معنای ارسال است، قید نداشتن است. اما لابشرط قسمی می شود چی؟ مقید می شود، یعنی با معنای لغوی دوتا می شود. اگر لابشرط مقسمی بگیریم که ما گفتیم اطلاق در علم اصول با اطلاق در لغت به معنی واحد، اما اگر اینی که به مشهور نسبت داده اند که اسم جنس موضوع له چیه؟ طبیعت به نحو لابشرط قسمی، این اطلاق دیگه به معنای لغوی نمیشه، چون این لابشرط قسمی خودش به تبیید برمیگرده، یعنی مقید به قید اطلاق شده، در صورتی که اطلاق در لغت به معنای چیه؟ عدم القید است، یعنی هیچ قیدی نداشته باشه. لابشرط قسمی خودش یه قید است. پس بنابراین اینجا چند تا اصطلاح میشود؟ دو تا اصطلاح میشه، اگر البته صاحب کفایه میفرماید ما در این نسبتی که مشهور داده است که لابشرط قسمی باشه، میفرماید ما در این حرف داریم، این نسبت را تمام نمیدانیم، ولی اینطور نسبت داده شده است به مشهور. خب از ما ذکرنا روشن شد، پس بنابراین موضوع الله، سوال میکنم جواب بدید، موضوع الله در اسم جنس طبیعت چی شد؟ لابشرط احسن، لابشرط مقسمی طبق نظر ما، لابشرط قسمی طبق اون چیزی که به مشهور نسبت. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید ثمره بین القولین چی؟ اگر بگیم لابشرط مقسمی یا بگیم لابشرط قسمی چه فرقی با هم میکنه؟ میفرماید اگر بگیم لابشرط مقسمی، هر قیدی که ما به این طبیعت بزنیم اشکالی نداره، چون لابشرط یجتمع و معلفشه. اما اگر گفتیم لابشرط قسمی یعنی مقید به قید اطلاق، بعدن بخواهیم به طبیعت قیدی بزنیم، با موضوع الله همخوانی نداره. فلذا صاحب کفایه میفرماید بنابر لا به شرط قسمی، دقت کنید، بنابر لا به شرط قسمی اسم جنس را اگر در مقید استعمال کردیم حقیقت یا مجازه؟
مجازه،
چون در خلاف موضوع الله استعمال شد، چون موضوع الله مقید به غیر اطلاق بود. ما الان در چی استعمال کردیم؟ در مقید استعمال کردیم، پس در خلاف موضوع الله استعمال شده، پس بنابراین چی میشود؟ مجاز میشه اگر لا به شرط قسمی باشه. میفرماید اما اگر لا به شرط، لا به شرط چی باشد؟ مقسمی باشد. ما این مطلق را در مقید استعمالش کنیم، هیچ مجازی لازم نمی آید. البته یه البته برات، البته اونجایی که دلالت بر مقید به نحو تعدد دال و مدلول باشه، دلالت به نحو تعدد دال و مدلول باشه. مثال بزنم براتون، مثلا فرض کنید مولا، مثال فقهی معروف، مولا می فرماید اعتق رقبتا مؤمنتا، اعتق رقبتا مؤمنه. الان این رقبه مؤمنه، این مجاز بنابر لا به شرط مقسمی، این مجاز نمیشه. چرا؟ چون تعدد دال و مدلول است. یعنی چه؟ یعنی لفظ رقبه دلالت بر طبیعت لا به شرط میکنه، لفظ مؤمنه دلالت بر چی میکنه؟ قیدش میکنه. پس رقبه اصل طبیعت را میرسانه، مؤمنه هم چی را میرسانه؟ ایمان را. خب رقبه را ما الان در چی استعمال کردیم؟ در طبیعت دیگه. خب طبیعت معنای ماوز علهش بوده دیگه، پس استعمال در غیر ماوز اله، پس بنابراین مجاز نمیشه. اما اگر لا به شرط قسمی را گفتیم، یعنی گفتیم لفظ رقبه وضع شده از برای طبیعت مقید به غیر اطلاق، یعنی طبیعتی که اصلا قیدی همراه او وجود نداشته باشه. حالا رقبه مؤمنه وقتی که میگیم، منظورمون از رقبه اون مقید به غیر اطلاق است یا منظورمون مؤمنه است؟ بگیم مطلقه یا مؤمنه. پس بنابراین در اینجا الان استعمال در غیر ما وضع ده شد، چون شما گفتید موضوع ده رقبه طبیعت مقید به غیر اطلاق دیگه، در صورتی که الان این طبیعتی که استعمال کردیم طبیعت به غیر ایمانه. پس اینجا الان میشود استعمال لفظ در غیر ما وضع ده، بنابراین چی میشود؟ مجاز میشه. پس اگر گفتیم لا به شرط مقسمی مجازی لازم نمی آید، اگر گفتیم لا به شرط قسمی چی لازم می آید؟ مجاز لازم می آید. نه، یه استدراکی صاحب کفا می فرماید اگر ما طبیعت را لا به شرط مقسمی گرفتیم ولی مقید را به نحو تعدد دال و مدلول نگیم، به نحو چی بگیم؟ وحدت دال و تعدد مدلول، یعنی از خود لفظ رقبه بخوان چی را استفاده کنیم؟ قید ایمان را استفاده کنیم. صاحب کفایه میفهمد اینم مجاز میشه، اینجا هم مجاز میشه. دقت فرمودید؟ تکرار میکنم به این دقت کنید. ما گفتیم مبنای صاحب کفایه، گفتیم موضوع اون له اسم جنس، جواب من بدید تا مسئله انشاءالله با هم جلو بریم روشن بشه. موضوع اون له اسم جنس چی شد؟ طبیعت لا به شرط مقسمی. تا اینجا که روشن. گفتیم طبیعت لا به شرط مقسمی، شما جواب بدید اگر در مقید استعمال بشه به نحو تعدد دال و مدلول حقیقت یا مجاز؟ حقیقت است. احسن، اینم که درست. حالا بحثمون الان اینه، موضوع اون له را لا به شرط مقسمی میدانیم، این لا به شرط مقسمی را در مقید استعمال کنیم و به نحو چی باشد؟ وحدت دال و تعدد مدلول، یعنی از خود طبیعت رقبه بخواهیم قید ایمان را در بیاوریم بدون اینکه کلمه مؤمن را بگیم. ها مولا بگوید اعتق رقبتن و از رقبه اراده کند چی را؟ مؤمنه را. صاحب کفایه این مجاز میشه، اینجا مجاز است اگر به نحوه چی باشد؟ و اگر به نحوه وحدت دال و تعدد من، یعنی مطلق را لا به شرط مقسمی را مقید از بخوا از او بخواهیم استفاد، صاحب کفایه اینجا قطعا مجاز میشه. پس بنا ان علی هذا الاساس جمع بندی کنیم کلام صاحب کفایه را، موضوع له اسم جنس بنا بر مبنای صاحب کفایه طبیعت لا به شرط مقسمی شد. طبیعت لا به شرط مدخمی اگر در مقید استعمال بشود و به نحو تعدد دال و مدلول باشد مجازی لازم، اما اگر به نحو تعدد دال و مدلول نباشد چی لازم میاد؟ مجازی لازم میاد. و اگر این اگرم به نحو جمله شرطیه، اگر موضوع له اسم جنس را لا به شرط قسمی بدانیم، ادا ای حاله این طبیعتی که لا به شرط قسمی است اگر مقید را مولا از او اراده کند، الا ای حاله چی می شود؟ مجاز می شود. این مال لا به شرط قسمی، این هم مال لا به شرط مقسمی. دیگه در اینجا بحث الفاظ مطلق تمام می شود. انشاءالله بحث بعدی را باید وارد بشویم. اینو تطبیقش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها ان نشره مثل رجل فی جاء و جاء رجل من اقصر مدینه. این در کجا استعمال شده نکره؟ جمله خبریه. او فی جئنی به رجلن. اینجا نکره در چی استعمال شده؟ جمله انشائیه. صاحبی که کفایی میفرد ولا اشکاله ان المفهوم منها مفهوم از نکره فل اول، یعنی در اونجایی که جمله چی باشه؟ ولو به نحو تعدد دال و المدلول، اگر چه به نحو تعدد دال و مدلول باشه، مراد چیه؟ موضوع له چیه؟ هو الفرد المعین فی الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانتباه الا غیر واحد من افراد رجل. اینجا هیچ اختلافی و نزاعی نیست، همه در این جمله خبری با هم چی دارن؟ اتفاق نظر دارن. حالا بیاییم تو مقام دوم. مقام دوم کجا رو؟ نکره در جمله اینجا هست که بین صاحب فصول و صاحب کفایه اختلاف شد. صاحب فصول فرمود موضوع لهش چیه؟ فرده کلی یا جزئی؟ جزئی. ولیکن ما، یعنی صاحب کفایه می فرمید موضوع له طبیعت مقید به غیر وحدت است، تازه جزئی هم نیست بلکه چیه؟ کلی است. کما انهو یعنی مفهوم فثانی در دومی، یعنی نکره در جملات انشایی، مفهوم چیه؟ هیت طبیعت المأخوذت و معقید الوحده، طبیعتی که مأخوذ باشد با قید چی؟ بفرمایید حال کنیم جواب بدیم. این طبیعت مأخوذ با قید وحده به نحوه وحدت دال و مدلول یا تعدد دال و مدلول؟ تعدد احسن، تعدد دال و مدلول. جئنی به رجلین، طبیعت مقید به قید وحدت ازش فهمیده میشه. چجوری؟ اصل رجل را، یعنی اصل طبیعت را از کلمه رجل میبرن، قید وحدت را از کجا در آوردی؟ تنوین رجل. تنوین تنفیر دلالت بر چی میکنه؟ وحدت. چون مولا وقتی میگه جئنی به رجلین، منظورش نه این که برو همه مردا رو بیاد اینجا، یعنی یه مرد را اینجا بیاور دیگه. وقتی میگه اعتق رقبتن، یعنی یه بنده را آزاد کن، برو تو بازار هر چی بنده از آزاد کن. این وحدتش را از کجا میفهمی؟ از اون تنوینی که در نشره وجود داره. لذا اینجا به نحو چی شد؟ تعدد دال و مدلول. هی طبیعت المأخوذه مع قید الوحده فیکون حصتا من الرجل. پس می بوده باشد اون مفهوم در نکره حصه ای از رجل. حصه ای از رجل یعنی چی؟ مقید به قید وحده. و یکون و کلیم ینطبق علا. پس ببینید دو تا حرف زد صاحب کفایه، یکی این که طبیعت مقید به قید وحده، یکی این که جزئی شد یا کلی؟ کلی شد. لا، این لا رد نظر صاحب فصول است. لا فردن مرددن بین الافراد، لا فردن مردد یعنی نمی بوده باشد اون مفهوم از نکره فردی که مردد باشد بین افراد. این نظر کی بود؟ نظر کی بود؟ صاحب فصول. و بل جمله ان نکره ای ما بالحمل شایع یکون نکرتن عنده. نکره یعنی یه نکره به حمل اولی داری، یه نکره به حمل نکره به حمل اولی یعنی خود مفهوم نکره. نکره به حمل شایع یعنی مصادیقش، مثل رجل، رقبه، اینا رو میگیم نکره به حمل شایع. به خود لفظ و مفهوم نکره کار نداریم ها، به مصادیقش کار داریم. ان نکره ای ما بالحمل شایع یکون نکرتن عندهم، مثل کلمه رجل که به حمله شایع نکرده است، مثل کلمه رغبه که به حمله شایع چیه؟ نکرده است. این نکره اما هو فرد معین فی الواقع غیر معین للمخاطب، یا یک فرد معینی است در واقع که معین نیست برای مخاطب. این کدوم نکره بود؟ نکره ای که در جملات خبریه باشه. او حصتون کلیه، این مال کجا شد؟ نکره ای که در جملات انشائیه باشه. او حصتون کلیه للفرد المردد بین الافراد، نکره فرد مردد بین افراد. چرا؟ چرا حرف صاحب اصول غلطه؟ دو تا کلمه براتون گفتیم. گفتیم چیه؟ خلاف متفاهم عرفی از لفظ نکره است. نکره در جملات انشائی عرف ازش معنای کلی میفهمه و فرد مردد هم از او نمیفهمه. ببینید استدلال صاحب کفایی را. و ذالک، ذالک یعنی عدم کون مفهوم فرد مردد. فرد مردد مفهوم نکره نیست. چرا؟ لبداهت کون لفظ رجل فی جعنی به رجلن نکرتن، شکی نیست که این لفظ نکره است. ما انهو یعنی این لفظ رجل یصدق علی کل من جیع بهی من الافراد، صدق می کند بر هر کسی که آورده بشود بر افراد. خب از اینجا چی می فهمیم؟ اگر این بر هر کسی صدق می کند، کلی بودن را می فهمیم یا جزئی بودن را؟ کلی، چون اگه جزئی باشه بر همه صدق نمی کنه، فقط بر یکی باید صدق کنه. در صورتی که این عبد از خانه بره بیرون، زید را بیاره، رجل از عم را بیاره، خب همین اماره و نشانه این است که این رجل از نظر عرف جزئیه یا کلیه؟ کلیه. پس این که صاحب کفایه فرمود، صاحب فصول فرمود جزئی، هم غلطه. بعد می‌فرماید ولا یکاد و یکونو واحد منها، اینم رد می‌کند فرد مردد را. ولا یکاد و یکونو واحد منها یعنی من الافراد، هیچ یک از افراد نمی بوده باشد هازا او غیره. هر فردی را که آورد فرد مردد نیست، بلکه فرد چیه؟ معینه. رفت آقای زید را آورد، مولا گفت جعبی به رجله، رفت از خانه بیرون دید زید هست، یقه زید را گرفت گفت مولای من گفته جعبی به رجله، بیا داخل. این زید را که آورد بر زید چی صدق میکنه؟ فرد معین یا فرد مردد؟ فرد معین دیگه، میگیم زید فرد معین. نه اینکه هازا او غیره بود، بر این رجلی که آورده از نظر عرفی چه عنوانی صدق میکنه؟ عنوان معین یا عنوان مردد؟ عنوان معین. پس این حرف صاحب فصول از این جهت هم غلط است، هم جزئی بودنی که فرموده غلطه، هم فرد مردد بودن را که فرموده از غلطه. کما هو، کما اینکه هازا او غیره قضیت الفرد المردد، اگه فرد مردد باشه باید عنوان هازا او غیره بر این رجل صدق بکنه. لو کان هو المراد منها، اگر این فرد مردد مراد بود، منها یعنی از این نکره، خب بر این فردی که آوردیم هازا او غیره صدق نمی کنه. چرا؟ ضرورت ان کل واحد هو هو، هر کسی را که بیاریم خودش خودشه، یعنی فرد معینه. لا هو او غیره، نه اینکه بر او عنوان چی صدق کنه؟ هو او غیره که مردد باشه. هر فردی که میاد داخل این خانه میشود هو هو، نه اینکه هو او غیره، این عنوان صدق نمیکنه، اون عنوان صدق میکنه. فلا بد ان تكون النكره الواقعه في متعلق الامر هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحده فيكون كليا قابلا للانتباه فتامل جيدا، که بفهمیم که حرف صاحب فصول قابل قبول، قابل قبول. چرا؟ چون خلاف متفاهم عرفی، هم در بخش کلی بودنش عرف با ما، هم در بخش مردد نبودن عرف با ما همراه است. و صاحب فصول تحلیلی که فرموده، این تحلیل خلاف متفاهم عرفی می شود. اذا عرفت ذلک، وقتی که این مباحث ما را دانستی، حالا می خواهم جمع‌بندی کنی از این چهار تا لفظی که تا حالا گفتیم کدومش به درد مطلق میخورد. ادا عرفت ذلک فظاهرو صحت و اطلاق المطلق اندهم، یعنی اندل اصولیین، حقیقتا الاسم الجنس، اسم جنس که مورد اول بود، و نکرته بالمعنه، نکره به معنای دوم، یعنی چی؟ احسن جمله انشائی و نکره به معنسان می توانیم این دوتا را مطلق بگیم کما یسه و لغتن، کما اینکه اطلاق مطلق بر این دوتا لغتن هم صحیح هست، یعنی هم به اصطلاح اصولی اینها مطلقن هم به اصطلاح لغویین مطلق هستن. و غیر و بعید صاحب کفایه میفهمد بعید نیست ان یکون جریهم فی هذا الاطلاق علی وفق اللغه، جریهم یعنی جریان اصولیین و حرکت اصولیین در این اطلاقی که اینجا گفتیم به وفق چی باشد؟ لغت باشد. وفق لغت یعنی چی؟ یعنی من دون ان یکون لهم، یعنی اصولیین، فیه یعنی در این اطلاق اصطلاح علی خلاف آن، یعنی بر خلاف لغت، چون در لغت اطلاق گفتیم معنای چیه؟ ارسال. خب این دوتا هم ارسال دارن دیگه، یعنی قیدی در اونها وجود نداره. نعم لو صح ما نسب الى المشهور، اگر صحیح باشد اون چیزی که نسبت داده شده به مشهور، سوال میکنم جواب بدی، به مشهور را به شرط مقسمی نسبت داده شد یا قسمی؟ قسمی. اینجا میفرماید لو صح ما نسب الى المشهور چی؟ من کون المطلق عندهم، یعنی عند المشهور موضوعا، بخونید لما قید بالارسال و شمول البدلی، مقید به قید اطلاق، قید بالارسال یعنی مقید به قید اطلاق، یعنی لا به شرط، بگید با من لا به شرط قسمی، اگر اینطور باشه توجه فرمودید لما کان ما اريد منه الجنس او الحس عندهم به مطلق، نمی بوده باشد اون چیزی که اراده شده است از اون جنس یا حسه اندهم یعنی اند لغویین دیگه مطلق به این گفته نمیشه. اصولی ها میگن مطلق، اما لغوی ها دیگه به این مطلق نمیگن. اگر مطلق را به شرط مقسمی گرفتیم اصطلاح اصول با اصطلاح لغت هم خوانی پیدا میکنه، چون در هر دوتا به معنای ارسال است، ارسال هم به معنای چیه؟ عدم الغید است. اما اگر لا به شرط قسمی گرفتیم، لا به شرط قسمی در حقیقت مطلق نیست، در حقیقت لا به شرط قسمی چیه؟ به شرط شیء دیگه، همون که قبلا گفتیم، یعنی به شرط الاطلاق، به شرط الاطلاق. این دیگه لغوی به این نمیگه مطلق، اصولی ممکنه به این بگه مطلق، لغوی به این مطلق نمیگه، چون این خودش مقید است، مقید به قید ارسال میشود. الا ان الكلام فی صدق النسبه، مگر این که سخن در این است که آیا این نسبتی که مشهور داده شده صحیح است یا صحیح نیست، که ظاهرا صحابی که قایین را قبول نکرده اند. ولا یخفا ان المطلق به هذا المعنا، هذا المعنا یعنی لا به شرط قسمی، همینی که به مشهور نسبت داده شده، مطلق به هذا المعنا یعنی لا به شرط قسمی لترب تغیید غیر قابل، قابلیت عروض تغیید را دارد یا ندارد؟ ندارد. چرا؟ چون وقتی مقید به قید اطلاقه، یعنی یعنی قیدی برای او نباید ذکر بشه، مقید به قید اطلاق یعنی هیچ قیدی برای او گفته. حالا اگر ما بیایم این مطلق را مقید کنیم، یعنی در خلاف موضوع آن لحش داریم او را به کار میبریم. مطلق به هذا المعنا لترب تغییر غیر قابل، چرا؟ فإن ما له من الخصوصیه، اون چیزی که لهو یعنی برای مطلق است که چی باشد؟ اون چیزی که برای مطلقه چیه منن؟ حالا ببینیم فضلا خصوصیت یعنی چی؟ یعنی همون قید اطلاق، چون مقیده به قید اطلاق بود دیگه. فَإِنَّمَا لَهُ مِنَ الْخُصُوصِيَةِ، اون چیزی که برای مطلقه است، چی بود برای مطلق؟ خصوصیت. چه خصوصیتی بود؟ مقیده به قید اطلاق، همون لاب شرط قسمی بودن. این خصوصیتی که عبارت از اطلاقه، ینافیه، یعنی منافات با تغییر داره، چون شما میگی مطلق باشه دیگه، مطلق باشه یعنی مقید نباید باشه دیگه، ینافیه و یعانده. اما و هادا یعنی این مطلبی که گفتیم، به خلافه یعنی به خلاف مطلق، بالمعنیان به اون دو معنایی که ما گفتیم، در کجا و کجا؟ در اسم جنس و در نکره، اون دو تا معنایی که ما گفتیم، چون اونجا چی گرفتیم؟ لا به شرطه، بگید لا به شرطه، لا به شرط مقسمی با قید منافاتی، چون لا به شرط یجتمع و معن فشه، این مشکلی ندارد. لا به شرط قسمی با قید جمع نمی‌شود، ولیکن لا به شرط مقسمی با قید هیچ منافاتی ندارد. به خلافهی بالمعنیان، بالمعنیان یعنی اون معنایی که در اسم جنس گفتیم و اون معنایی که در کجا گفتیم؟ نکره دو جملات انشائی گفتیم فإن کلا منهما له یعنی برای تغییر قابل و تغییر را میپذیرد لعدم انسلامهما به خاطر عدم انسلام یعنی از بین رفتن به خاطر عدم انسلام اون دو تا معنا به سببی یعنی به سبب تغییر به سبب تغییر لا به شرط مقسمی شکست میخوره یا شکست نمیخوره نمیخوره چون لا به شرط یجتمع و معلف بله لا به شرط قسمی از بین میره چون لا به شرط قسمی زبان حالش این است که به من غیب نزن لا به شرط قسمی دیگه یعنی مقید به غیب اطلاقه داره فریاد میزند به زبان حال به من غیب به من غیب نه خب غیب به من بزنی من از بین میرم اما لا به شرط مقسمی چی میگه زبان حاله یا هر چی غیب میخوای به من بزنی بزن گردن ما هم از مو هم باریکتره هر بلایی به سر من در بیاوری من با همه اینها میسازم توجه فرمودید و هیچ مشکلی ندارم لعدم انسلامهما به سببه یعنی به سبب تغییر اصلا کما لایق با و علیه یعنی بنابراین عدم انسلام بنابراین که گفتیم با تغییر از بین نمی رود لا به شرط مقسمی لا یستلزم التغییر تجوزا فی المطلق تغییر در مطلق به شرطی که لا به شرط مقسمی بگیریم موجب مجازیت نمی شود لامکان ارادت معنا لفظهی منهو چون امکان دارد اراده کنیم معنای لفظ مطلق را منهو یعنی از این مطلق و ارادت قیدهی و اراده کنیم قید اون مطلق را من قرینت حال آو چی میخواد بگه این جمله فضلا تعدد دال و مدرور را میخواهد بگوید و هر کجا که تعدد دال و مدرور باشد هیچ مجازیتی حاصل نمیشود و انما استلزمه یعنی مستلزم می شود تغییر هو یعنی اون تجوز را دو تا ضمیر اینجا هست استلزم تغییر تجوز را در کجا لو کان ضمیر کان میخوره به مطلق لو کان اون مطلق به ذاک المعنا ذاک المعنا یعنی چی ذاک المعنا لا به شرط قسمی همونی که به مشهور نسبت داده شد و انما استلزمه یعنی تغییر مستلزم مجازیت می شود لو کان مطلق به ذالک المعنا ذالک المعنا یعنی لا به شرط قسمی که به مشهور نسبت داده شدن که صاحبی که ما این نسبت را قبول ندار اگر لا به شرط قسمی شد قید به زدید این چی می شود؟ مجاز می شه دیگه چون لا به شرط قسمی زبان حالش گفتیم نمیگه به من قید نزن اگر قید زدیم استعمال در ما وزله شده یا غیر ما وزله اما لا به شرط مقسمی نه میگه به من قید بزن هر چی دلت میخواد به من قید بزن چون لا به شرط یجتمع مع الف شرط نه حالا در همین لا به شرط مقسمی در همین لا به شرط مقسمی اگر به نحو تعدد دال و مدلول باشه گفتیم مستلزم مجاز اما اگر به نحو چی باشد وحدت باشد یعنی از خود لفظ مطلق قید را بیرون بکشید صاحب کفایه میگه اینجا اینم میشود چی مجاز میشود نعم لو اريد من لفظهی نه از قرینه حالیه و مقالیه نه ها از قرینه نفهمید از خود لفظ مطلق لو اريد از خود لفظ مطلق المعنى المقید کان مجازا مطلقا کان این مطلق مجازا مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه لا به شرط قسمی باشد چه لا به شرط مقسمی باشد چه مطلق یه بچه دیگر هم داره کان تقیید و به متصل او به منفصل والحمد لله رب العالمین.
خود فرد مردد معنی کلی نیست چیه؟ بعد از اینکه معین شد دیگه نمیتونیم بگیم حاز و اوزا کرد اما قبل از این چیز صاحب خصوصی میفهمن که فرد مردد با فرد مردد قابل استفاده و کثیری
نیست فرد مردد رو میگن احدهما لا به این دیگه فرد مردد میشه احدهما یا لا به این
احدهما شو کجاست
اگه دو تا باشه احدهما
مثلا هر چقدر بخواد باشه دیگه ارسال توش داره دیگه
ببینید فرد مردد یعنی یکی گم شده یک چیز ولی گم شده پس با مراد واقعی مولا یکیه منتها یکیه گم شده شما نمیفهمید این گم شده بنابراین خود صاحب فصول هم میفرمایند که فرد مردد یه مسئله جزئیه، چون اگه ما به معنای فرد مردد دقت کنیم، مثلا شما یک کتاب دارید گم شده تو این کتابا، نمیگید کتاب من کلیه، الان کتاب شما یکیه مونتا گم شده، یکیه گم شده این میشه جزئی، توجه فرمودید. اما اگه بگیم نه طبیعت مقید به قید وحده، اون میشه یکی، نه یکی گم شده، یکی این یکی میشه کلی. فرقش
میشه
دیگه، فرقش میشه که اونجا میشه جزئی، اونجا میشه کلی.